یه چند کلمه بنده صحبت کوتاهی داشته باشم به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور بزرگداشت مقام حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه. و این جلسه رو انشالله با ذکر مصیبت حضرت فاطمه سلام الله علیها ادامه بدیم. صلواتی ختم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم انشالله به بیان کوتاه مقدمه‌ای بشه که استفاده کنیم از ذکر مصیبت مداح محترم اهل بیت انشالله، این است که ببینید ما در قرآن کریم سوره مبارکه حدید یک بحثی داریم درباره مقام صدیقون و مقام شهدا. سوره حدید سوره ایست که دغدغه اصلی این سوره تحقق عدالت در جامعه انسانی. حالا انشالله در دور بعدی ما سوره حدید رو کار خواهیم کرد در سطح پنجم. دغدغه این سوره عدالت و برای تأمین عدالت راهبردی که سوره حدید مشخص میکنه راهبرد انفاق مال و جان کسانی که حاضر باشند در لبیک به دعوت ولی خدا مال و جان خود را در طبق اخلاص بگذارند. سوره حدید اینها را به عنوان مؤمن حقیقی میشناسه و کسانی رو که حاضر نباشند مال و جان در لبه‌ای که به دعوت ولی خدا حاضر نباشند مال و جان رو در طبق اخلاص بگذارند، با کمال صراحت سوره حدید اونها را منافق محسوب میکنه. میگه این منافق. میفرماید که مؤمنان یعنی اونهایی که حاضرن مال و جانشون رو کف دست بگیرن در لبیک به دعوت رسول خدا برای برپایی عدالت، حاضرن مجاهدت کنن، حاضرن جان بیارن و مال بیارن. میگه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. روزی میرسد که میبینی مردان و زنان مؤمن نور از چهره های اونها از سمت راست اونها تلالو میکند. بعد اینها به بهشت بشارت داده میشن، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. بعد در همون روز یوم تر المنافقین و المنافقات، همون روز میبینی مردان و زنان منافق را، یعنی اون کسانی که حاضر به انفاق مال و جان نشدن. حالا اثبات این مطلب که منافق در اینجا یعنی کسی که حاضر به انفاق مال و جان نشده، این طلب شما باشه برای سوره حدید، برید خودتونم مراجعه کنید متوجه میشید. چون درست این بهشت و جهنمی که اینجا ازش حرف میزنه در دامنه این دستوره که آمنو بالله و رسولهی و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه فالذین آمنو منکم و انفقو لهم اجر کبیر. بعد میگه ما لکم لا تؤمنون ما لکم الا تنفقو. بعد میگه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یوم بله و یوم تر المنافقین و المنافقات. اون مؤمنین و مؤمنات و منافقین و منافقات که در قیامت تقسیمشون میکنه، این در دامنه این بحثه که ایمان و انفاق. انفاق هم انفاق مال و جان. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتله، تو همون سوره قبل از همین بحث بهشت و جهنم همینه، انفق قاتله اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا. یعنی انفاق و قتال به معنی گذشتن از مال و جان در لبیک به دعوت پیغمبر، دعوت ولی خدا که اون میگه بیایید حرکت کنیم دیگه، عدالت باید برپا بشه دیگه. بعد در همین سوره بعد از اینکه خدا دستور به ایمان و انفاق میده و مؤمن و منافق رو در دامنه اون از هم جدا میکنه، میگه یوم تر المنافقین و المنافقات یوم یقول المنافقین و المنافقون و المنافقات للذین آمنوا. یه روزی میرسه که مردان و زنان منافق به مؤمنان میگویند علم نکم معکم قا قالو بلا، میگن چرا با هم بودیم، ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی و حتی جاءکم امر الله و غرکم بالله الغرور. یعنی منافقان اون روز خطاب به مؤمنان میگن یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقان به مردان مؤمن میگن به ما نگاه کنید از نورتون بهره بگیریم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور رو بعد از دنیا می آوردید. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. بین منافقان و مؤمنان دیوار بلندی کشیده میشه که دربی داره و اون وقته که منافقان پشت این درب جمع میشن، داخل این دیوار رحمت خداست، از خود این دیوار عذاب به منافقان میرسه. فریاد میزنن خطاب به مؤمنان، میگن الم نکم معکم، آی مؤمنان مگه ما با شما نبودیم تو دنیا؟ قالو بلا، میگن چرا با ما بودید، ولکن نکم فتنتم انفسکم، گرفتار دنیا شدید. تو قرآن فتنه دنیاست، انما اموالکم و اولادکم فتنه، و تربستم امروز فردا کردید، و ارتبتم به شک افتادید، و غرتکم الامانی و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد، حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور، تا مرگ رسید، ولی وقتی رسید که شما فریفته دنیا بودید. بعد میرسه به اینجا، آیا وقتش نرسیده که قلب مؤمنان نرم بشه، آیات الهی در قلب مؤمنان نفوذ کنه، راهی را که گذشتگان رفتن تکرار نکنن، و اینها اهل انفاق مال و جان در دعوت، در لبه‌ای که به دعوت ولی خدا بشوند؟ در آیه 18 از مصدقین حرف میزنه که اینجا محل شاهد منه. ان المصدقین والمصدقات، مردان و زنانی که صدق ایمان خود را با انفاق مال و جان چکار میکنن؟ اثبات میکنن، میشن مصدقین و المصدقات. لبیک میگه مال لازمه، مالش کف دسته، جان او لازمه، جانش کف دسته، این میشه مصدقین و المصدقات. و اقرضوا الله قرضا حسنا، کسانی که دارن با صدقه مال و جان ایمان خود را ثابت میکنن، اینا در حقیقت مال و جان را به خدا چه میکنن؟ قرض میدهند. یضاعف لهم و لهم اجر کبیر، چندین برابر میشه برای اونها و اجر بزرگی، اجر کریم، اجر گرامی و محترمی در انتظار اونهاست. و الذین آمنوا بالله و رسله اولئک، بفرمایید، هم الصدیقون و الشهدا عند ربهم. آقا خلاصه ماجرا، کسانی که حاضر بشن از مال و جان در رکاب ولی خدا بگذرن برای بر پای عدالت، اینا اونایین که به عنوان مؤمن حقیقی فردای قیامت دو تا مدال به اینها داده میشه، یکی مدال صدیقه، یکی مدال شهیده. شهید در فرهنگ قرآن اختصاص به کسی که کشته میشود در راه خدا نداره. هر اون کسی که از هر چه دارد در راه خدا حاضر است بگذرد، مال و جان حاضر کف دست بگیره در رکاب ولی خدا باشه، این حتی اگر کشته نشود و بمیرد به مقام صدیق شهید میرسد، اگر کشته شود که در اوج به این مقام میرسه. اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، اینا هم به اجرشون میرسن هم به نورشون میرسن. شما در زیارتهای مربوط به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میخونید السلام علیک ایتها صدیقت الشهیده، سلام بر تو ای بانویی که صدیقه شهیده هستی، یعنی سلام بر تو ای کسی که در لبه‌ای که به دعوت ولی خودت از مالت و از جانت به کمال و به تمام گذشتی و صدق ایمان خودت را در اوج اثبات کردی و به مقام شهید رسیدی. یعنی چی به مقام شهید رسیدن؟ یعنی فردای قیامت تو حجتی بر بقیه، فردای قیامت خدا به تو استناد می کند در مؤاخذه دیگران. اون روزی که خدا می خواد بقیه رو مؤاخذه کنه که چرا شما پای آرمان عدالت که هدف از رسالت بود، هدف از امامت و ولایت بود، چرا شما پای این آرمان نایستادید؟ چرا کوتاهی کردید؟ هر کسی ممکنه اون روز عذری بیاره، بهانه‌ای بیاره، بگه امکانش برای من نبود، توان اون رو نداشتم، موقعیت ایجاب نمی کرد. اون موقع خدا استناد میکنه، پس میگه او چطور ایستاد پای آرمان؟ او در حد خودش، تو در حد خودت باید میستادی. این میشه شهید. شهید یعنی کسی که فردا خدا او را گواه میگیره درباره من و شما. این معنی شهیده. صدیق شهید است، هر کسی که شهید نیست. صدیق یعنی اونی که ثابت کرد مؤمنه، اونی که ثابت کرد وقتی من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اشهد ان علی ولی الله، من اینو ثابت میکنم که خدا را بیش از خودم دوست دارم، ثابت میکنم که خدا را بیش از جانم و بیش از مالم دوست دارم. این میشه مقام صدیق، یعنی اونی که گفت و راست گفت. شما در قرآن کریم نگاه کنید، در همون سوره عنکبوت، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، مردم همین که بگن ایمان آوردیم خیال میکنن رها میشن، و هم لا یفتنون، فکر میکنن آزمایشی در کار نیست. بعد میفرماید ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هر کی میگه من مؤمن به خدا هستم، ما آزمایشش میکنیم. در طول تاریخ هم هر کسی را ادعای ایمان کرده آزمایش کردیم، تا صادقان، راستگویان از دروغگویان چی بشن؟ جدا بشن. هر ادعای ایمانی قبول نیست. حالا صدیق اونیه که ادعای ایمانش را در اوج اثبات کرده. باز شما قرآن کریم رو نگاه کنید، و من المؤمنین رجالون، بگید صدقوا ما عاهد الله علیه، ثابت کردن که راست گفتن، ثابت کردن که ادعا نبود، به شعار نمی گفتم خدا را قبول دارم، به شعار نمی گفتم پیغمبر را قبول دارم، به شعار نمی گفتم علی علیه السلام را قبول دارم، من در عمل اثبات کردم، با گذشتن از مال و جانم اثبات کردم. فردای قیامت خدا که من و شما را میخواد مؤاخذه کنه، بخوایم بهانه بیاریم، به شهدا اشاره میکنه، میگه اینا چطور اثبات کردن؟ شما فقط نتونستی؟ فقط برای شما ممکن نبود؟ صدیقه شهیده حضرت زهراست. چرا؟ ببینید در یک مقطعی از تاریخ که حالا من انشالله اگر عمری باشه، فردا شب توفیقی باشه، راجع به این صحبت خواهم کرد اجمالا. در یک مقطعی از تاریخ که یه امت در اون پیچ حساس تاریخی که باید پای آرمان خودش می ایستاد و پای امام خودش می ایستاد، برای همون هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، باید می ایستاد پای آرمان پیغمبر خدا با قبول ولایت مولا علی علیه السلام، یه امتی اینجا قافیه را باخته. شما اینجا می بینید که شخصیت یگانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را می بینید که جان و مالش در طبق اخلاص برای دفاع از حقانیت ولایت و برای دفاع از حقانیت اسلام و حقانیت توحید و برپایی عدالت، جان و مالش کف دستش هست در طبق اخلاص، از هیچ چیزی دریغ نمی کنه. و همه اینا به اذن و به امر مولا علی علیه السلام، تا وقتی که علی علیه السلام به حضرت گفت دیگه کفایت میکنه، اونجایی که حضرت علی علیه السلام فرمود کفایت میکنه، حضرت زهرا فرمود من دست کشیدم. خطبه فدکیه رو ببینید، فرمود زهرا جان دیگه کافیه، گفت باشه تمام. و از اونجا به بعد دیگه حضرت زهرا مشاهده نشد که در صحنه جامعه حاضر بشه. تمام اون چه در توانش هست، میگیم ایتها الصدیقة الشهیده. سردار رشید ما افتخار میکنیم به وجودش. چرا؟ چون صدیق شهیده. یعنی این ایمان را، اعتقادش را، باوری را که ازش دم زد، با تمام وجودش صدق اون باور را اثبات کرد، چه در حیاتش که یک حیات مجاهدان است، چه به هنگام شهادتش که یک شهادت مجاهدان است، یک پذیرش ویژه به درگاه الهی شد. این مقام صدیق شهیده. ادعا کرده، پاش وایساده. فردا ما پاسخگوی همین شخصیت ها هستیم. و این مصادف شدن ایام شهادت سردار رشید اسلام با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این هم خیلی پرمعناست. و حقیقتاً اون روزه ای را که ما درباره حضرت زهرا سلام الله علیها میخوانیم و بر اون روزه گریه میکنیم، خون سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی این روزه را احیا کرده و این روزه را امضا کرده. این روزه را یک بار دیگر در عصر حاضر باز تدائی کرده، بازخوانی کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها در تعلقی که داره به حقیقت اسلام و حقیقت قرآن زبان زده. از این کلمه من اشاره رو میگیرم که پیغمبر گرامی اسلام فرمود فاطمه ام ابی هاست، مادر پدرش هست. در هیچ جای تاریخ درباره هیچ بزرگواری از هیچ پیغمبری شما نمیشنوید که به پای فرزند تمام قد بایستد. هیچ پدری، پدر به پای فرزند نمیسته. اصلا برای فرزند خوب نیست که پدر به پای او بایسته. اما پیامبر گرامی اسلام هنگام تشریف فرمایی حضرت زهرا به هر مجلسی تمام قد میست. در هیچ جای تاریخ نقل نمیشه که پدری دست فرزند را ببوسه، برعکس نقل میشه فرزنده که دست پدر را میبوسه و تکریم میکنه پدر را. اما پیغمبر گرامی اسلام وقتی حضرت زهرا شرفیاب میشدن تمام قد میسته، خم میشه، دست حضرت را میبوسه. در هیچ جای تاریخ شما نمیشنوید که پدری فرزند را به جای خود بنشانه، ولی پیغمبر گرامی اسلام وقتی حضرت زهرا داخل میشدن به هر مجلسی، حضرت می ایستاد، دست حضرت زهرا را می بوسید، ایشون را جای خود می نشوند. هر بار هم می خواست لب به سخن باز کنه، می فرمود فاطمه بضعتون مدنی، پاره جگر منه. فمن آذاها فقط آذانی، و من آذانی فقط آذ الله، من احبها فقط احبنی، و من احبنی فقط احب الله. فاطمه را اینطور توصیف میکرد. چرا؟ 5 سالش بود حضرت زهرا سلام علیها که بانوی یگانه اسلام حضرت خدیجه مادر حضرت زهرا رحلت کردند. توی 5 سالگی اون یاور یگانه را پیغمبر از دست داد، تنها شد. پیغمبری که تو اون جامعه داره آزار میبینه، آزاری که خودش فرمود هیچ پیغمبری در طول تاریخ به اندازه من آزار ندید، به اندازه من اذیت نشد. وقتی به خانه می آمد، حضرت زهرا بود که او را در آغوش می گرفت. حضرت زهرا بود که با دستان کوچکش سر و روی مطهر پدر را شستشو می داد، دلداری به پدر می داد. سر وجودی فاطمه سر بی نظیری است. و این مسئله ای نیست که خاص شیعه باشه. باور به این مسئله بین همه مسلمین هست. همه بر این مسئله واقفند که این شخصیت یگانه است. این شخصیت عدلی نداره به غیر از خودش. سرور زنان جهانه، سرور زنان اسلامه. فاطمه چنین شخصیتی است. حالا پیغمبر گرامی اسلام این همه درباره او توصیه کرده که بعد از من فاطمه را، چون میدونید این توصیه هم البته من اشاره‌ای بکنم بد نیست، این توصیه بر میگرده به وصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها به پیغمبر. اون وقتی که رحلت میکردن گفتن چند تا وصیت دارم و خودشون هم خجالت میکشیدن این وصیت ها را به پیغمبر اکرم بگن مستقیم، با واسطه حضرت زهرا وصیت‌ها رو منتقل می‌کردن. یک وصیتش این بود که بعد از من مراقب زهرای من باش. چرا؟ چون حضرت خدیجه درباره خودش خیلی بی‌مهری شد، خیلی کم لطفی شد، به خاطر اینکه پای پیغمبر ایستاد خیلی حضرت خدیجه زخم زبان خورد، خیلی تحقیر شنید و نگران حضرت زهرا بود. و پیغمبر اکرم هم همین وصیت را کرد. اگر پیغمبر وصیت نکرده بود، اگر پیغمبر برخلاف اون چرا که شنیده ایم ازش وصیت کرده بود، چیکار میخواستن بکنن با زهرا؟ مگر چند روز از شهادت پیغمبر گذشته که در به خانه او اجتماع میکنن؟ مگر چقدر از شهادت پیغمبر گذشته که به جای دست گل بردن هیزم ها را به درب خانه او ببرند؟ درب خانه را با حتی کی بزنند؟ کدوم خانه؟ خانه ای که پیغمبر اکرم هر روز صبح در مقابل درب اون خانه می ایستاد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه می گفت. خانه ای که بارها به مناسبت حضور پیغمبر در اون خانه جبرئیل با اجازه داخل اون خانه شده. درب این خانه اجتماع کنن، با حتی کی درب بزنن، هیزم جمع کنن، اهل خانه را تهدید کنن. گفت علی را باید تحویل بدید بیاد بیرون، پشت در زهرا بود. گفت اگر علی بیرون نیاد خانه را با اهلش آتش میزنن. در رو باز نکردن، در خانه وحی را با لگد گشود. آه از نهاد وجود دختر پیغمبر بلند شد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.